مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع بخل یا همان بخیلی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تحریم‌های اقتصادی ابزار جهت دستیابی به اهداف و مقاصد سیاسی است. تحریم ابزار برای پیشبرد سیاست خارجی محسوب می‌شود و دولت تحریم کننده از طریق آن تلاش دارد با ایجاد درد و محرومیت شخص یا سازمان مورد تحریم را به تغییر رفتار یا تغییر ماهیت خود وادار سازد. در طی چند دهه گذشته ایران با بی‌سابقه ترین تحریم ها در تاریخ اقتصاد جهانی روبرو بوده است. با گونه که می توان در باره آن از تعبیر جنگ اقتصادی استفاده کرد. نه تنها امریکا همچنان از تحریم های استفاده می کند، بلکه چی بس آن را به مصابه جایگزینی برای توسل به زور نظامی به کار می گیرد. نخستین بار ایالات متحده آمریکا در سال 1979 میلادی از تحریم‌های برای تحت فشار قرار دادن ایران با منظور آزادی دیپلمات‌های خود که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شده بودند بهره برد. پس از آن هر بار ایالات متحده موضوع تازه برای وضع تحریم‌های جدید و شدت بخشیدن به آنها پیدا کرد. ادعای حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، تلاش برای گسترش سلاح هسته‌ای، مخالفت با روند صلح در خاورمیانه، برهم زدن ثبات منطقه و بخشی از بهانه‌هایی بود که ایالات متحده به آن تاکنون توسل جسته است. ایالات متحده آمریکا از اواخر دهه 1970 میلادی تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی، از سال 1995 ممنوعیت گسترش تجارت و اقدامات برای منزوی کردن ایران از سیستم تجاری و مالی بین المللی اعمال کرده است. این تحریم‌ها در اواسط دهه 2000 و دوباره پس از 2010 تشدید شدند و بسیاری از بخش‌های اقتصادی گسترش یافتند. پس از این انعقاد برجام که با تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را خاتمه داد، ایالات متحده نیز اعمال تحریم‌های مندرج در برجام را متوقف کرد. اما در 18 اردیبهشت 1397 ایالات متحده به طور یک جانبه از برجام خارج شد و همه تحریم‌های لغو شده را دوباره وضع کرد. که این اقدام باعث تشدید رژیم تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد ایران و نقض فاحش حقوق بشر مردم ایران، از جمله حق حیات، حق سلامت، حق برداشتن سطح زندگی مناسب و مراقبت‌های پزشکی، حق رشد، حق آموزش شد. اگرچه این تحریم‌ها در ابتدا جنبه یک جانبه داشت و بیشتر حوزه نفتی و گازی و تجارت خارجی ایران را نشان می‌گرفت، اما به تدریج و پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، حوزه حمل و نقل، بیمه، بانکداری، مالی و پولی را نیز در بر گرفت. وجه متمایز دیگر این تحریم‌ها این بود که از شکل یک جانبه خارج شده و به جنبه چند جانبه و بین المللی به خود گرفت. یکی از مهمترین مباحث سیاسی و حقوقی میان ایران و آمریکا اعمال و اجرای تحریم‌های سنگینی است که ایالات متحده در سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضد جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. تحریم‌های یکجانبه اعمال ناقض اصلی همزیستی مسالمت آمیز در میان دولت‌هایی است که مستلزم احترام به اصول اساسی حقوق بین المللی، یعنی منع مداخله، حق رشد، حق بشر، حقوق بشر، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت ها بود و حتی با قواعد و قوانین خاص بین المللی مانند مقررات سازمان تجارت جهانی در تعارض آشکار است. این نوع اقدامات ضد انسانی از نظر حقوقی فاقد وجاهت بین المللی است. اصول مسلم عرفی، موازین حقوق بشری، قواعد حقوق بشر دوستانه و مقررات منشور ملل متحد در اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا نقض شدند. علاوه بر این، با واسطه تحریم‌های نفتی آمریکا ضد ایران، عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا 1955 و همچنین بخش‌های از بیانیه‌های الجزایر نقض شده است. تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا ضد ایران با نقض تعهدات فراسرزمینی و سرزمینی آن در خصوص احترام، حمایت و ایفا جهت تضمین حقوق بشر می انجامد. تحریم های امریکا ضد ایران شامل تحریم های اقتصادی، تجاری، علمی، حقوق بشری و نظامی می باشد. مقامات دولت امریکا با افتخار تحریم های اعمال شده ضد ایران را فلج کننده ترین و سخت ترین نوع تحریم ها در طول تاریخ تمدن انسانی تا کنون نامیدند. تحریم‌ها با ایجاد شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی فشارهای زیادی را برای مردم عادی وارد می‌کند و مستقیماً موجب تضییع حقوق آنها می‌گردد. این تضییع حقوق بدان قدرت است که در برخی از موارد مانند مسائل مربوط به امور پزشکی، دارویی و سلامت بالاترین حقوق آنها یعنی حق حیات را به مخاطره جدی می‌اندازد. تحریم های ایالات متحده ضد ایران بخصوص تحریم های اقتصادی این کشور چنان سخت و گسترده است که در چندین سال اخیر به جنگ اقتصادی گسترده و تمام عیار اقتصادی ضد ایران تبدیل شده است. گستره وسیع این تحریم ها سبب تضییع آشکار حقوق بشر ملت ایران شده است. این تحریم های ناعادلانه و زیانبار به وضعیت اقتصادی و پولی ایران آسیب بسیاری وارد می کند. میلیون ها ایرانی را به سمت فقر سوق می دهد و امکان واردات کالاهای ضروری را از بین می برد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز طی گزارش های خود به این مسئله پرداخت و تأثیر تحریم ها بر روابط اقتصادی بانکی ایران، همچنین حق دسترسی به غذا و حق بهداشت و سلامت را ارزیابی و سبب نگرانی دانسته است. حقهای متعددی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر اثر تحریم‌های یکجانبه اقتصادی آمریکا در معرض نقض قرار گرفته است. شورای حقوق بشر بر این نظر است که وضع تحریم‌های یکجانبه بر حق حیات، حق بهداشت و مراقبت‌های پزشکی، حق رهایی از گرسنگی، حق استانداردهای مناسب زندگی، غذا، آموزش، کار و مسکن ممکن است تأثیر منفی می‌گذارد. روندهای تحریم‌های اقتصادی ماهیت تصاعدیابنده و فراگیر داشته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر درآمدهای نفت قرار دارد، بنابر این طبیعی است که با مسدود کردن درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران، آثار منفی خود را در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به جا می‌گذارد. تحریم‌های ایالات متحده ضد ایران آشکارا حقوق بشر متعددی از مردم ایران را نقض و پایمال می‌نماید، به طوری که برخورداری از حیات عزتمند و نیز حق دسترسی بر بهداشت و دارو به سبب تحریم‌ها در ایران آسیب دیده و دسترسی به بسیاری از داروها برای بیماران سرطانی MS دشوار گردید. و این در حالی است که اقلام پزشکی و دارویی نباید مورد تحریمی واقع شود، اما با واقع به دنبال تحریم‌های بانکی و ارزی عملاً چنین اتفاق صورت پذیرفته است. ضمناً حق فعالیت اقتصادی و آزادی کسب و کار نیز با واسطه تحریم‌ها به شکل گسترده نقض گردیده است. این مسئله هم در پی مسدود کردن اشخاص و شرکت‌های ایرانی و حتی غیر ایرانی و از طرفی با ایجاد رکورد گسترده و بیکاری فراگیر در ایران خدشه‌دار شده است. حق تعیین سرنوشت نیز از دیگر حقوقی است که با واسطه تحریم‌ها شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته است. تحریم‌ها به شدت سبب ایجاد نابسامانی‌های عمیق در ایران شده است و حقوق بنیادینی که عمدتاً در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند مورد خدشه‌دار قرار گرفته است. حق بر سلامت متضمن حق حیات بوده و برای اولین بار در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت 1946 در قالب یک سند بین المللی الزام آور شناسایی گردید و همه دولت ها موظف به احترام به این قاعده نموده است. چرا که هر اقدام ضد حق سلامت، حق حیات و زندگی افراد را که حق غیر قابل سلب است تحت شعار قرار می دهد. برقراری تحریم‌های بین‌المللی از عوامل تهدیدکننده این حق است. برغم تمام اسناد حقوق بشری که به غیر قابل سلب بودن حق دسترسی به غذا و دارو و تجهیزات ضروری اشاره دارند، ایالات متحده آمریکا با باکارگیری مهمترین ابزار سیاست خارجی خش یعنی تحریم‌ها ضد جمهوری اسلامی ایران این حق و مهمترین اسناد مربوطه را زیر پا نهاده و با محدود کردن دسترسی ایرانیان به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری سبب رنج بدلیل و تهدید حیات میلیون ها ایرانی شده است و آنها را از حق طبیعی خش محروم کرده است. حق بر محیط زیستی سالم به عنوان یک از حقهای بنیادین بشر تضمین بخش حق بنیادی تری به نام حق حیات و حق سلامت جسمی و روحی می باشد و به طبع سیانت و پاسداری از این حق منجر به حفظ تعادل جسمی و روحی بشر می گردد و سیانت از بهداشت و سلامت انسان نیازمند اشتراک مساعی جهانی است. از این رو پاسداری و پیشگیری از آلودگی های دریایی، زمینی، هوایی و فضایی وظیفه است که بر عهده همه ملت ها و دولت ها گذاشته می شود. اثر تحریم های آمریکا ضد ایران و به تبع آن تنبیه و تحریم دیگر کشورها در صورت همکاری با ایران، تحریم های گسترده چند جانبه و یک جانبه در حوزه محیط زیست سبب نقض حق بر بهره برداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیم با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست است. مهمترین اثرات زیست محیطی تحریم ها را می توان در موارد چون محدودیت در واردات تکنولوژی های دوستدار محیط زیست، نقض حق بر محیط زیست سالم شهروندان، نقض تعهدات زیست محیطی بین المللی در مورد کمک های مالی و فنی و علمی به کشورهای تحریم شده و ناتوانی کشور تحریم شده در ارتقای معیارها و کیفیت محیط زیست خود اشاره نمود. هر گونه نقص در حوزه حق بر محیط زیست بر اثر تحریم ها و تهدید ها آثار مستقیم بر دیگر حقوق انسان همچون حق بنیادین حیات، سلامت، درمان، بهداشت، غذا، رفاه، امنیت خواهد داشت. بر این اساس برابری ذاتی از مفهوم کرامت ذاتی بشر استخراج می‌گردد و لازمه سیانت از عزتمندی و شرافت انسان تأمین و تضمین مطالبات و نیازهای انسانی است و از آنجایی که بر اساس اصول اولیه انسانی و تأکید منشور سازمان ملل همه موجودات بشری از ارزش‌های ذاتی برابری برخوردار هستند و هیچ شخصی به صورت ذاتی برتر بر دیگری نیست، باید اتخاذ تصمیمات جمعی و جهانی نباید حق بنیادین بر محیط زیست سالم نادیده گرفته شود و تحریم های امریکا به تبع آن تحریم دیگر کشورها به واسطه تهدید امریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران تبعیض و نقض همه اسناد و قواعد حقوق بشری شده است. امریکا در تلاش بود که با بکارگیری ابزارهای متفاوت متحدان خود و بسیاری از کشورهای دیگر را متقاعد سازد تا در راستای اعمال تحریم و فشار اقتصادی بر ایران با آمریکا همکاری نماید. بدین ترتیب تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک از گزینه‌های رفتار قدرت‌های بزرگ و کشورهای جهان غرب ضد ایران در سیاست بین‌المللی میباشد. در مجموع تحلیل و بررسی وضع تحریم‌ها ضد جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری و مقایسه مفاد این تحریم‌ها با اسناد و قواعد کلی یا خاصه حقوق بین‌المللی و با ویژه عملکرد گزینشی غیر منصفانه و رویکرد دوگانه برخی کشورهای غربی نسبت به وضع و اعمال تحریم‌ها آشکارا نشان می‌دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیار نادیده گرفته و یا زیر پا گذاشته شده است، به گونه ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق شهروندان آن مورد تهدید قرار گرفته و مهمتر از آن استمرار این تحریم ها تهدید برای آینده جامعه بین المللی محسوب می شود. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و بنده و همکارانم رو در برنامه راز تندرستی همراهی بفرمایید. بهترین میانوعده در تابستان چیست؟ در این قسمت مطالبی در این خصوص تقدیم حضورتون میکنیم. سرکار خانم دکتر مینا رسایی، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه هستن که صحبتهای ایشون رو هم ارائه خواهیم کرد. نوع نوشیدن آب در فصل تابستان در کاهش و یا افزایش وزن تأثیری ندارد. بنابراین توصیه می شود هنگام احساس تشنگی با خیال راحت آب بنوشید. با توجه به اینکه فصل تابستان تعریق و خروج آب از بدن افزایش می‌یابد، لازم است مقدار زیادی آب نوشیده و میوه‌های آبدار مصرف شود. مصرف میوه‌های آبدار به عنوان میان وعده در فصل تابستان توصیه می‌شود، زیرا این میوه‌ها می‌توانند آب از دست رفته بدن را تأمین کرده و دمای بدن را کاهش دهند. اینکه نوشیدن آب موجب کاهش اشتها می شود تصوری نادرست است، زیرا آب در معده باقی نمی ماند و به این ترتیب میل به خوردن غذا را کاهش نمی دهد. البته نوشیدن مایعات به صورت شربت می تواند موجب کاهش میل به خوردن غذا شود. همچنین نوشیدن بیش از حد آب پیش از وعده غذایی موجب افزایش حجم معده می شود. میوه های آبدار در فصل تابستان باید به صورت میان وعده مصرف شوند و نباید به هیچ وجه مصرف میوه را جایگزین وعده غذایی کرد. انواع سبزی، سیفی و میوه در فصل تابستان به وفور یافت می شود. انواع میوه ها و سبزی ها را می توان به صورت تازه یا به شکل سالاد به جای وعده غذای روزانه میل کرد. مصرف ماست و خیار به همراه غذا سبب خونکی بدن می شود. در خصوص نوشیدنی های مناسب فصل گرما گفتنیست در فصل گرما به دلیل گرمای هوا تعریق بدن بیشتر انجام می شود و ضرورت نیاز بدن به آب و نوشیدنی بیشتر احساس می شود. در اثر تعریق نه تنها آب بدن بلکه املاح با ارزش بدن نیز از دست می رود که باید با تغذیه مناسب جبران شود. سرکار خانم دکتر مینا رسایی، دکترای تغذیه.
یک میان وعده سالم باید بتونه نیاز به گروه‌های غذایی رو بر اساس هرم غذایی برای ما برطرف بکنه. هرم غذایی رو اکثر شنوندگان ما باش آشنایی دارن که شامل کربوهیدرات، مواد نشاسته‌ای، میوه‌ها، سبزی‌ها، لبنیات، گوشت‌ها و در انتها مقدار کوچیکی رو ما به چربی‌ها و شیرینی‌ها اختصاص میدیم. میان وعده سالم باید مواد مغذی بدن رو تامین بکنه و در این حال باید سبک باشه، یعنی ما میان وعده حجم نداریم. اگر قرار باشه که حجم باشه جزو وعده های اصلی ما قرار میگیره و جزو میان وعده نیست. خوردن یه میان وعده سبک علاوه بر این که میتونه قند خونمون رو تنظیم بکنه که به تبع اون از لحاظ حسی و روان هم احساس آرامش بیشتری خواهیم داشت، میتونه مقداری از مواد مورد نیاز بدن رو به غیر از صبحانه، نهار، شام برای بدن تامین بکنه. بهتره که شامل انواع میوه ها، حتی شیر، ماست و آجیل باشه و میان وعده عصر و صبح میتونه این موادی که گفتم در اونها به طور حالا زیر نظر متخصص باشه بیشتر، ولی اگر که ما دسترسی به متخصص تغذیه هم نداشتیم خودمون میتونیم این گروه مواد غذایی رو تقسیم بکنیم بین دو تا میان وعده صبح و عصر. اگر که بخوایم ترکیبی از مواد مختلف داشته باشیم مثل کربوهیدرات و کلسیم و پروتئین میتونیم از لبنیات استفاده بکنیم، یا اگر که بخوایم ترکیب نشاسته و قند و پروتئین داشته باشیم مثل یه لقمه یا دو لقمه از نون و کره بادوم زمینی و کمی عسل، چربی های ضروری بخوایم به بدنمون برسه میتونیم از انواع مغزها استفاده بکنیم که اینا میتونه معمولا بهترین میان وعده ها و انتخاب های ما باشه برای حتی فصل تابستان. در فصل تابستان تفاوتی که داره شرایط وعده ها و میان وعده ها این هستش که باید حجم کمتر تعداد بیشتر باشه، به دلیل اینکه هرچی سنگینی معده برای ما ایجاد بشه خود این میتونه از لحاظ گرمای هوا ایجاد بیماری های حتی گوارشی و یا بیماری هایی که از لحاظ افزایش حرارت بدن میتونه برای ما مشکل زا باشه به وجود بیاره. لبنیات یکی از شگفت آورترین میان وعده هایی هستش که ما میتونیم در فصل تابستان در نظر بگیریم، به خصوص ماست که لبنیات شامل پروتئین و کلسیم و کربوهیدرات هستن و احساس سیری میارن و وقتی که ما ماست رو به خصوص ماست پروبیوتیک رو استفاده میکنیم به دلیل پروبیوتیک هایی که داره روز میتونه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه و گوارش رو بهبود ببخشه و خیلی از بیماری هایی که اگر سیستم ایمنی ما ضعیف باشه نمیتونه در مقابل اونا ایستادگی کنه میتونه این رو بهبود ببخشه. الان که تو فصل کرونا هستیم بهتر هستش که افراد از ماست ها به خصوص ماست های پروبیوتیک استفاده بکنن و این میتونه یک انتخاب خوب باشه. از طرفی ما میتونیم از میوه های تابستانی یا مثل نون و پنیر و هندوانه که یک انتخاب خیلی خوبی میتونه باشه، هم کامل هست، مواد مغذی خوبی داره، میتونیم استفاده بکنیم و میوه ها رو به خصوص حالت خونکش رو استفاده بکنیم. بهترین انتخابمون میتونه اسموتی باشه. اسموتی به اصطلاح میشه گفتش که یک آب میوه‌ای هست که فیبرهای اون میوه ازش جدا نشده، بورش کردیم، خنک میتونن استفاده بکنن. البته ما هیچ وقت توصیه به نوشیدنی یخ نمی‌کنیم به دلیل اینکه حالا یک سری عواقب بیماریزایی میتونه برای سیستم گوارش ما داشته باشه، ولی خنک پیشنهاد خوبی هست که میتونن در فصل تابستون ازش بهره ببرن. و اگر که دچار تعریق زیاد میشیم یک سری نوشیدنی ها و شربت هایی هستش که مثل شربت آبلیمو، خاکشیر، سکنجبین، عرق کاسنی، شیر کمچرب و دوغ، اینها باز انتخاب های خوبی هستن که میتونن استفاده بکنن. خود آب به تنهایی هم میتونه آتش رو برطرف بکنه. بعضی از افراد در مناطقی نیستن که آب خیلی سالمی در دسترس داشته باشن یا آبی که یه خورده سنگین تر هست از لحاظ آلودگی های فلزات یا حالا آلودگی های میکروارگانیسمی، میتونن یه جوش کمی روز قبل داده باشن، فرداش دیگه خنک شده باشه، اون رو استفاده بکنن. یا از آبهای تصفیه شده، آبهایی که از دستگاه تصفیه رد میشه، همه اینا میتونه انتخاب خوبی باشه. دو تا میوه هم هستش که در فصل تابستان ما توصیه میکنیم، یکی هندونه و یکی خربوزه، که هر دوتای اینها میتونه خواصی که داره سیستم گوارش رو یه حالت مثل میکروب زدایی بکنه، روی سیستم کلیوی ما میتونه اثر خوبی داشته باشه. و معمولا 90% به بالا این دوتا میوه آب دارن و میتونه رفع آتش بکنه. طالبی به دلیل اینکه یه مقدار قندش بالا هست باز کمتر از اینا، یعنی توی انتخاب واحد برفض من توی کلینیک به افرادی که مشکل دیابت دارن میگم که هندونه و خربوزه رو میتونین به اندازه دو تا مشت که میشه یک واحد میوه استفاده بکنین، ولی اگر که به طالبی رسید یا خیلی کم ازش استفاده بکنین یا به اندازه یک مشت، یعنی نصف مقدار واحد هندونه و خربوزه رو میتونن استفاده بکنن. این روزا ما خیلی درگیری داریم با خانوادهایی که میان و میگن که فرزند ما الان که فصل تابستون شده، خانواده ها میگن فرزندانمون روزی 3 تا 4 واحد بستنی استفاده میکنه. اگر که مشکل با خوردن لبنیات دارن، یک مدل میتونه باشه که ما میوه رو در شیر، مثلا مثل اینکه موز رو با شیر قاطی بکنیم. یک مدل این هست که میوه‌های خرد شده رو در ماست بریزیم که بسیار خوشمزه میکنه، مثل توت فرنگی و موز و حتی انواع کشمش میتونیم در ماست بریزیم. در رابطه با بستنی، درسته که لبنیات هست، اما به دلیل اینکه کالری زیاد و اضافه تر از اون چیزی که یه بچه نیاز داره و به دلیل اون شیرینی که داره، بچه احساس بی‌نیازی دیگه به مواد غذایی دیگه میکنه، این میتونه یه خورده خطرآفرین باشه. اگر در اندازه یک اسکوپ بچه‌ای که چاق نیست یک اسکوپ بخوره و فعالیت خوبی هم داره در طول روز، پیشنهاد خوبی هست که میتونن در فصل تابستون ازش بهره ببرن. اما اگر که فرزندی باشه که اضافه وزن داره یا حتی مشکلات کبدی دارن، چون من با تعداد خیلی زیادی بچه‌های بالای 7-8 سال روبرو هستم در کلینیک که میبینم که کبد چرب دارن، اگر که همچین شرایطی هست، ما به هفته 1 الی 2 بار بستنی اونم به اندازه یک اسکوپ باید محدودش کنیم. بهترین حالت این هستش که ما 2 ساعت بعد از وعده اصلیمون شروع کنیم به خوردن میانوعده‌ها و 1 ساعت قبل از وعده اصلی بعدی دیگه میانوعده‌ای نخوریم. یعنی این که به این صورت نباشه که وقتی که ما وعده صبحانه یا ناهار رو خوردیم قند خون افزایش پیدا کرده و هنوز احتیاج یا نیازی به مواد غذایی نداریم، دوباره بخوایم یه ماده غذایی دیگه وارد معده بکنیم و این قند خون به جای که یه افتی پیدا بکنه بالا بمونه. اینها مواردی هستش که حتی میتونه روی اعصاب و روان هم اثر مخرب داشته باشه و حتی روی حافظه، که همه اینا دلایل علمی داره. پس بهتره که ما یک افت و خیز قند خونی رو احساس کنیم و بعد شروع کنیم به مواد غذایی بعدی. بهترین زمان میانوعده همون 2 ساعت بعد از وعده غذایی اصلی. اگر که با اون میانوعده تو ذهن خودشون با میانوعده شروع کردن، از نظر تخصصی میگیم صبحانه رو خورده. چیزی که ما ناشتاییمون رو باهاش باز میکنیم صبحانه ما حساب میشه. بسیاری از بیماران هستن به من پیام میدن، میگن که دکتر من میخوام شروع کنم به کاهش وزن ولی نمیخوام زیر نظر متخصص باشه. همینقدر که من وعده هامو حذف بکنم برسونم به 2 وعده برفرض، این خوبه؟ اصلا لاغر کردن ربطی به کم خوردن و زیاد خوردن نداره، یعنی یه اشتباه مسلح و عوامانه‌ایه. اگر یک نفر که حالا شما فکر میکردین متخصص هست و بهتون گفتش که بیاین تعداد وعده ها یا تعداد مقدار مواد غذایی رو کم بکنید که لاغر بشی، این کار اشتباهیه. اگر که ما وعده های غذایی یا میان وعده ها رو حذف بکنیم یا مقدار مواد غذایی که میخوردیم رو غیر متخصصانه کاهش بدیم، فقط سوخت و سازمون رو کم کردیم، یعنی بدن رو تطبیق دادیم به اون مقدار مواد کم خوردن. در صورتی که کار تخصصیش این هستش که من تعداد واحدها و میان وعده ها رو افزایش بدم، در این حال شما احساس گرسنگی نداشته باشی در طول رژیم گرفتن، ببینی که داره وزنت کم میشه. یعنی مثل یه جادوگری میمونه که شما نه تنها گرسنه نمیشی، داره وزنت هم میاد پایین. برعکس این باشه، ما تعداد وعده میان وعده رو کم کنیم، مواد غذایی رو کم کنیم، بدن تطبیق پیدا میکنه با اون بی غذایی و دیگه باز شما لاغر نمیشی. ما اگر که از میوه ها استفاده میکنیم برای اینکه اون مقدار آبی که از بدن از دست رفته جبران بشه، ولی باید حواسمون باشه که میوه ها کالری خوبی دارن و اگر که از 2 تا 3 واحد میوه که ما در روز نیاز داریم فراتر بریم تو خوردنش، باز میتونه برای ما کالری زیادی ایجاد بکنه و ما رو به سمت بیماری های چاقی، دیابت و فشار خون و خیلی از موارد دیگه برسونه. فکر میکنن که چون میوه یک ماده غذایی پر از ویتامین ها و املاح هست، پس هرچی بیشتر بخوریم به سود بدنه. به این صورت نیست. هر فردی در هر جایگاهی از جنسیت، فعالیت بدنی و اندام قرار داره، یعنی مثلا چاقتر یا لاغرتر، به یک مقدار خاصی از میوه ها هم نیاز داره. توی میوه ها هم بهتره که باز ما انتخابمون از میوه های کم کالری تر باشه، مثل خربزه و هندونه که بیشترش آب و کالری کمتری داره. اگر که دستمون رو بخوایم باز بذاریم تو خوردن میوه ها، میتونه برای ما خطراتی داشته باشه.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید راز تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی همایون شجریان، موسیقیدان، خواننده موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی تلفیقی، آهنگساز و نوازنده تنبک، کمانچه و سه‌تار می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، همایون شجریان در 31 اردیبهشت سال 1354 در تهران در خانواده اهل موسیقی متولد شد. وی فرزند محمد رضا شجریان است. همایون شجریان برادر کوچک مژگان شجریان است. او در سال 1375 با گیتا خانساری ازدواج کرد که حاصل این ازدواج فرزندی به نام یاسمین است. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی سرود نسیم وصل را با صدای همایون شجریان تقدیمتان می کنیم. نسیم وصل
بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد چه خواهد کرد بهار تازه به برگ خزان بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد چه خواهد کرد
باید گفت همایون از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود، تا آنکه با راهنمایی پدرش برای فراگیری تکنیک و شناخت ریتم زیر نظر ناصر فرهنگ‌فر آموزش دید. او همچنین مدتی آموختن موسیقی را زیر نظر جمشید محبی ادامه داد. او به همراه خواهرانش آواز را از پدرشان آموختند. در همان زمان به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد. همایون در خارج از هنرستان نیز ساز مورد نظرش را زیر نظر اردشیر کامکار فرا گرفت و با تار و سنتور هم به صورت گوشی آشنا شد. در این لحظه تصنیف پنهان شده را با صدای همایون شجریان به اتفاق می شنویم.
من شده از دل سلامت می کنم، تو کبه ای هر جا روم وست من آمت می کنم، ای با من او پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کبه ای هر جا روم وست من آمت می کنم، وست من آمت جا که هستی حاضر از دور در و ناظر، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم.
همچو باز آشنا در دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم، غایبی هر دم چرا آسیب دل میزنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم، دوری به تنی که از دل من در دل تو روزنی، زن روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم، ای چاره در من چاره گر حیران شو و نزاره گر، بنگر کز این جمله صبر، بنگر کز این جمله صبر، ریندم کدامت می کنم. روزن دزدیده من چون مه بیامت می کنم،
ای چاره دل من چاره گر، ایران شو و نظاره گر، بنگر که از این جمله صبر، بنگر که از این جمله صبر، این دم خدا مت میکنه.
دوستان گرامی، همایون شجریان از سال 1370 محمد رضا شجریان را در کنسرت‌های اروپا و ایران با تنبک همراهی کرد و از سال 1378 به بعد در صحنه کنسرت‌ها به همخوانی با پدرش مشغول شد. اولین اثر با حضور او یاد ایام نام دارد که در آن همایون تنبک نوازی را بر عهده داشت. همایون شجریان کنسرت‌های بسیاری را با چهره‌های شناخته شده موسیقی ایرانی اجرا کرده و آثار زیادی را به همراه آنان در ایران و جهان منتشر کرده است که از آنها می‌توان به آلبوم کنسرت‌های بی تو به سر نمی‌شود و فریاد اشاره کرد. در این لحظه از برنامه سرود دفتر دل را با صدای همایون شجریان به اتفاق می شنویم.
خاکستر نشاندی رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی خاکستر نشاندی رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی از مرگم سرشکی هم فشاندی مرا عمری
دنبالت کشاندی در انجام به خاکستر نشاندی رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی
عزیزان همراه، همایون شجریان به آهنگسازی برای سایر خوانندگان نیز مشغول بوده است، از جمله تصنیف دلستان با مطلع ای کاروان آهستران را برای علیرضا افتخاری در آلبوم قصه شمع آهنگسازی کرده است. اولین آلبوم همایون شجریان که به تنهایی خوانندگی آن را بر عهده داشت نسیم وصل نام دارد. آهنگسازی این آلبوم را محمد جواد زرابیان بر عهده داشت و در سال 1382 منتشر شد. این سرآغازی بود بر اجرای کنسرت ها و آلبوم های مستقل او. وی پس از آن در سال 1383 دو آلبوم شوق دوست و ناشکیبا و در سال 1384 نقش خیال را به آهنگسازی علی قمصری منتشر و روانه بازار کرد که با استقبال فراوانی روبرو شد. پس از آن در مهر ماه 1385 آلبوم با ستاره ها را که حاصل همکاری او با محمد جواد زرابیان است به بازار عرضه کرد. دوستان گرامی، در همین جا گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان، این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. جهتگیری متعادل بین الملل از دیگر ویژگی های اقتصاد دانش بنیان است و طوری که انزوای اقتصاد و تأکید محض بر خودکفایی شاید تا حدود بتواند در رشد اقتصاد یک کشور مؤثر باشد، اما آن طوری که تجربه کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش بنیان مانند ژاپن، کره و سنگاپور نشان می‌دهد، این رویکرد در روابط بین الملل در راستای رشد تحقق اقتصاد دانش بنیان خواهد بود. برونگرایی هر کشور با هدف بهره‌مندی از مزیت‌های رقابتی خود در سطح بین المللی، رشد سرعت نقل و انتقال دانش و فناوری و نیز مراودات اقتصادی در حوزه فناوری‌های تجاری شد. به شک از جمله پارامترهای اساسی در ایجاد فضای مثبت بین المللی در رشد اقتصاد دانش بنیان است. سرمایه گذاری در طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در ساختار اقتصادی دانش بنیان دیگر ویژگی این نوع اقتصاد است. بخش قابل توجهی از سرمایه گذارها می‌بایست به بخش‌های فناوری و ایجاد زیرساخت‌های آن سوق یابد. سرمایه گذاری در این زمینه لازمه‌اش صرف نظر کردن از مصارف و هزینه‌کردهای جاری دیگر است و می بایست دولت ها و بخش های خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه های جاری غیر ضروری خود کاسته و در طرح ها و شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری نمایند. همچنین سرعت بالای رشد و تکامل دانش بشر باعث شده است نه تنها اطلاعات و ابزارهای علمی روز به روز تغییر نمی یابد، بلکه گاهن قوانین و فرضیات علمی نیز تغییر می یابد.
از این رو افراد هر جامعه نیز می باید متناسب با سرعت تغییرات و تکامل علمی سطح علمی خود را بالا ببرند تا در ایجاد زیرساخت های اقتصادی دانش بنیان نقش پررنگتر ایفا کنند. امروز ارتباطات به عنوان عامل اصلی اشاعه و رشد علم و دانش نقش پررنگتر در توسعه ایفا می کند. از این رو یکی از ملزمات رشد اقتصادی دانش بنیان دسترسی آسان و کم هزینه آن جامعه و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا در انتقال و آموزش دانش و فناوری با سرعت بالای عمل کند. هرچی زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قوی تر باشد، به همان میزان مرزهای اشاعه علم و فناوری در هم شکسته و دسترسی به انواع دانش ها در جامعه فراهم می گردد. بر اساس آمار و ارقام مربوط به گزارش های بانک جهانی و همچنین سازمان همکاری رشد اقتصادی در سال 2018 میلادی، شویتسری با نمره 9/10 رتبه اول در شاخص اقتصادی دانش بنیان را داشته است. پس از این کشور فنلند در رتبه دوم، دانمارک در رتبه سوم، هلند در رتبه چهارم و نروژ نیز در رتبه پنجم قرار داشتند. در جمهوری اسلامی ایران نیز در ابتدای سال 1377 در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایده مبنی بر لزوم وجود قانون مستقل برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات شکل گرفته در نهایت لایحه با این عنوان با همکاری دیگر دستگاه ها تدوین و کلیات آن در جلسه مشترک هیئت وزیران در مهر ماه همان سال تصویب شد. پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم که مدت به طول انجامید، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در آذر ماه سال 1389 از سوی رئیس جمهور وقت ایران با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم و تحقیقات فناوری برای اجرا ابلاغ شد. پس از ابلاغ قانون، اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تدوین و پس از مدت 11 ماه از زمان ابلاغ قانون نهایی شد و در سال 1391 به تصویب هیئت دولت رسید و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسید. اما نقطه عطف اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان دیدار مسئولان تعداد از شرکت های برتری کشور با مقام معظم رهبری در مرداد ماه سال 1391 بود که بار دیگر بسیاری از نگاه ها را به این موضوع معطوف کرد. این دیدار که با هدف تقویت شرکت های دانش بنیان و تقویت ورود محصولات این شرکت ها به بازار و مصرف تشکیل شد، حمایت کامل رهبر معظم انقلاب اسلامی از این شرکت ها را در پی داشت که نتیجه آن اهتمام بیشتر مسئولان در رفع موانع گسترش این شرکت ها و در نتیجه رونق گسترده این شرکت ها تا یک دهه اخیر بوده است. شنوندگان ارجمند، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
چالش در همین نکاتی بود که بنده خدمت شما عرض کردم و امیدوارم به هوش بیان. امیدوارم که مسئولین هم تو حوزه‌های مختلف آدرس غلط‌ها رو مراقبت کنن. یک عده فرصت طلب آدرس غلط‌ها رو میدن، میگن بله دولت باید خرج کنه، باید پول بده برای نشاط ساده جامعه، و الی شعارهای این شکلی که خیلی عوام پسند هم هستش، در صورتی که این نیست. همونجور که عرض کردم این هنرمندی باید ایجاد بشه که فضای فوتبال حرفه‌ای ما ارزان بشه، سرمایه گذار ورود کنه. چرا سرمایه گذار ورود نمی‌کنه تو فوتبال به اون معنا؟ چرا تو رشته‌های دیگه ورود پیدا نمی‌کنه؟ برای اینکه ورزش حرفه‌ای ما گرانه. ورزش حرفه‌ای رو ارزون کنی، بسته حمایتی براش تعریف بکنی، دولت حمایت بکنه و بیان سرمایه گذار رو بگن که حالا شما بیا تو فوتبال.